یک اتفاق عجیبی، روح شهید اسماعیلی پرواز کرد. به واسطه گلوله شهید نشد، به واسطه خمپاره شهید نشد. شهید محمد احسان اسماعیلی به واسطه گلوله توپی که از روبرو شلیک شد و گلوله توپ مستقیم به سر این شهید اصابت میکند، سرش را با خود میبرد و حتی دو سه قدم شهید اسماعیلی به حالت دویدن به جلو میرود و به حالت سجده به روی خاک میفتد. و این گونه محمد احسان اسماعیلی، جوانی که در شهر قندهار به دنیا آمده بود، در عملیات والفجر یک مردانه به شهادت میرسد و این گونه خونشریکی دو ملت ایران افغانستان را با خونش رقم میزند.
زیباترین صحنه های صبوری، بردباری و مقاومت هم همواره توسط خانواده شهدا رقم زده می شود. خانواده شهید محمد احسان اسماعیلی همگام و همراستا با قهرمان دشت کربلا عزیزشان را در این عروج بد رقم می کنند و همواره زیر لب زمزمه دارند که پروردگارا این قربانی را از ما پذیرا باش. و این گونه است که حماسه ای زیبا خلق کردند و به نذر و عهد خیش وفا نمودند.
پدر و مادر نذر کرده بودند، یکی از ما رو گفته بودند که باید یکی از ما بریم در جبهه جبهات جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول خب بنا شد که ما بریم، ولی خب توفیق از ما گرفته شد. در روز من ایشون که شهید شد ما خبر شدیم. در اون زمان من در اردوگاه منام پرنگی داشتم، در اونجا مسئول پرنگی از طریق سپاه اونجا معرفی شده بودیم، مسئول پرنگی بودیم، کارهای پرنگی میکرد. بعد از ما از اونجا خبر شدیم، دوستان اونجا گفتن. نظام ما رفتیم برای شناسایی، اول در قدم پدر خبر کردیم، همچنین مادرم به میترسیم. پدر در اونجا خیلی البته سخت بود، خیلی هم خوب فرزنده، ولی خب دائما برای شناسایی که در اونجا میرفت منوز هیچ چیز ساکت چیز نمیگفت. در قدم اول با همه میترسید. لذا برای اینکه مطمئن شیم که شهید ما هستن رفتیم در سردخانه. نمازی که دیدیم پدر در اونجا یک آه کشید، گفت انا لله و انا الیه راجعون. خدا بپذیرد این قربانی را از ما. یک قطره هم گریه نکرد در اونجا پدر. ما فکر میکنم در اونجا از حال به حال بشه. مادر ما خبر نکردیم، یعنی خبر که داشت که شهید شده، ولی تا زمانی که دفن میکردن بهشون نشون ندادیم و حتی در قصر خانه اجازه ندادن که ایشون بیان ببینن از نزدیک، چون احمدستان سر در بدن نداشت. به خاطر که از نظر روحیات در اونجا برای مادر سر سخت ما میشد، لذا گفتم که سر در بدن نداره. اول احسان در اونجا می نارید می گفت احسان پدای ما حسین.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق،
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهریشان، سلام و درود و روز بخیر عرض میکنم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. افتخار داریم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، امروز با یک موسیقیدان، آهنگساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران آشنا می شویم که از برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی سنتی ایرانی است. وی را پرآوازه‌ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی و یکی از هنرمندان شاخص موسیقی جهان خواندند. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نشکرم شکر برم، نشکرم شکر برم. آمدم چون عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله منظر برم، مشعله منظر برم.
دوستان، آهنگی را با صدای محمد رضا شجریان شنیدید. این استاد موسیقی ایران اول میزان سال 1319 هجری شمسی در شهر مشهد متولد شد. 5 ساله بود که در خلوت کودکانش آواز می‌خواند. وی پس از گذراندن کلاس اول به آموزش تلاوت قرآن کریم نزد پدر پرداخت. محمد رضا شجریان در سال 1356 در مسابقه تلاوت قرآن کشوری ایران رتبه نخست را به دست آورد. همچنین در مسابقات جهانی تلاوت قرآن در سال 1357 در مالزی، هنگامی که قاری ایرانی قادر به شرکت در مسابقه نبود و ای بدون هماهنگی و آمادگی قبلی با عنوان نماینده ایران در مسابقه شرکت می کند و رتبه دوم جهان را به دست می آورد. در سال 1358 4 آیه برگرفته از آیات قرآن را با صوت می خواند و این آیات که تمامی آنها با واژه ربنا شروع می شدند در ماه مبارک رمضان در برنامه افطار پخش گردید و به نام دعای ربنای شجریان مشهور شد. این اثر توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان اثر ملی ثبت شد. صدای خوش شجریان کم کم او را به سوی آواز و موسیقی کشانید. گوش کردن به رادیو و صدای خوانندگان او را تشویق به خواندن و آواز و موسیقی کرد و در رشته آواز از اساتید مجرب آن زمان بهره برد، به طوری که به یکی از اساتید صاحب سبک و تأثیر گذار در این هنر بدل شد که نه تنها شهرت ملی بلکه شهرت جهانی کسب کرد. بسیاری دوران انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی را سالهای شکوفایی هنر او تلقی کردند. مهمترین دلیل برای این ادعا
آثار کم نظیری است که از شجریان در این سالها منتشر شده است. بیداد، سر عشق، دستان، نوا مرکبخانی، یاد ایام و سرو چمان از آن جمله‌اند. بیشک در همه این زمان‌ها او مسیر روبرشتی را طی کرد و بدون اغراق و تعصب در قله آواز این سرزمین قرار گرفت.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز بر کن. بلبل پر بست ز کنج قفس در آ، نغمه آزادی نوع بشر سرام، و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
محمد رضا شجریان ادبیات کهن و جدید و ادبیات داستانی ایران زمین را به خوبی می شناخت و تسلط خاصی نسبت به زبان فارسی داشت. نمی توان در بین اشعاری که استاد شجریان آنها را خوانده واژه‌ای پیدا کرد که به صورت نادرست تلفظ شده باشد، بلکه او همه را به درستی و زیبایی هرچه تمام خوانده است، به طوری که خواننده های دیگر با اینکه صدای خوبی دارند ولی باز برخی واژه ها را اشتباه می خوانند. شجریان علاوه بر اشعار مولانا، حافظ، سعدی، عطار و دیگر شاعران بزرگ، حتی در شعر نو شعر شاعرانی همچون اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج و شفیعی کدکنی را به زیبایی هرچه تمام خوانده است. استاد شجریان مبدع چند ساز جدید در موسیقی ایرانی است. وی در ثور سال 1390 در نمایشگاه تهران این سازها را رسماً به نمایش عمومی درآورد. برخی از این سازها عبارتند از شهرآشوب، ساغر، کرشمه، سبو و دیگر سازها. شجریان در ایران ملقب به خسرو آواز ایران است. یکی از ویژگی های استاد شجریان تعلق خاطر و مشغولیت ذهنی ایشان به ایران و ایرانی بود. او بسیار به ملیت و ایران دلبستگی داشت و واقعاً برای ایران می‌خواند، زیرا سربلندی ایران برای او خیلی مهم بود. همین ویژگی باعث شده که مردم او را خیلی دوست داشته باشند. استاد آواز ایران علاوه بر آوازخوانی علاقه زیادی به خوشنویسی ایرانی داشت. ایشان از سال 1344 شمسی به فراگیری خط نستعلیق نزد استاد ابراهیم بوزری و استاد میرخانی پرداخت و درجه ممتاز در خط نستعلیق را دریافت کرد. شجریان در کنار رشد خود در حیطه موسیقی اعتقاد داشت همواره انسان باید مراحل عالی انسانیت را طی کند. او چنین می گفت: باید کوشش کنیم که همراه با بالا بردن دانش موسیقی، تسلط در تکنیک ها و کسب تجربه، از نظر فرهنگ نیز مراحل عالی انسانی را طی کنیم. فرهنگ رفتار و گفتار کردار. باید باور کنیم که موسیقی هدف نیست، وسیله است. وسیله بیان یک مفهوم، یک خواسته، وسیله انتقال آن زیبایی متعالی که انسان را به طرف کمال خودش می‌برد. این موسیقی که زبان انسانیت است، وقتی از نهاد هنرمندی که برای انسان‌ها زندگی می‌کند بیرون آمد، به دل هر ملتی می‌نشیند. دوستان، سرانجام استاد محمد رضا شجریان پس از یک دوره طولانی مبارزه با بیماری در 17 میزان سال 1399 در سن 80 سالگی دار فانی را وداع گفت و پیکر آن مرحوم در کنار آرامگاه فردوسی در شهر طوس در جوار مشهد مقدس به خاک سپرده شد. روحش شاد.
دل خون شو خون ببر بر کوهشتمون ببر دل خون شو خون ببر بر کوهشتمون ببر به سرخی لبای سرخ یار به یاد عاشقای این دیار بدان ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار در شبای تیره چون زلف یار بهر لیلی چون مجنون ببار ای بارون.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. یک جهان تشکر از همراهی شما عزیزان. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریل برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر پسرک از جا پرید و به دنیای واقعی برگشت. خانم سوشه او رو صدا میزد، شاید برای بار دوم، زیرا همه شاگردان با کنجکاوی به او نگاه می‌کردند. خانم معلم چند لحظه در سکوت او را نگریست و سپس دوباره سوالش را پرسید. پیر جواب داد. در اعماق وجودش کسی تکرار می‌کرد: محتاط باش، محتاط باش. پیر در زنگ تفریح چند لحظه با لویی تنها ماند. همه چیزو بعد از ظهر برام بیار. اگه به مادرم نگفته باشن امشب میرم. می‌ترسم بعدن خیلی دیر بشه. لویی ناگهان نگران شد. به خاطر حرفی که من امروز صبح زدم میخوای این کارو بکنی؟ میدونی که من واقعا ترجیح میدادم با تو بیام. میدونم، ولی دیگه اهمیتی نداره. به من فکر کنین، همین کافیه، حتما موفق میشم. دوستش هنوز مردد بود. اگه اتفاقی بیفته من هرگز خودمو نمیبخشم. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ نه، تو اون چیز رو که لازم دارم بیار. همه چیز به خوبی میگذره. ظهر پیر از مدرسه برگشت. در را با ترس باز کرد. مادرش فوراً به او لبخند زد. خیال پیر راحت شد و خندید. حدس بزن امروز چی شنیدم؟ قلب پیر از حرکت ایستاد. من نمیدونم. گیروسلت از زندان پورنو فرار کرد و به مبارزان کورس پیوسته. به خانم روسلت خبر داده. هیچی نمیگی؟ خوشحال نشدی؟ او چرا مامان؟ آه بلندی را در گلو خفه کرد و خوشحال از این خبر پرسید. آقای پیشون؟ چهره خانم لوگران در هم رفت. هیچ اطلاعی دقیقی ازش نیست. میگن خیلی مریضه. پسرک تردید کرد و سپس با لکنت پرسید. یعنی ممکنه بمیره؟ او نه. لحن خانم لوگران زیاد اطمینان بخش نبود. پیر دیگر سوالی نکرد. بقیه افکارش فقط به خودش مربوط بود. ساعت 2 بعد از ظهر آن روز کارهای مختلفی باید انجام می‌شد که هر کدام اهمیت خاصی داشت. لویی از جیب کتش آنچه را قول داده بود بیرون آورد. بسته کوچکی را به طرف پیر دراز کرد که پیر آن را گرفت و در کیفش جای داد. کیفی که در جالباسی می‌گذاشت و هیچ کس به آن دست نمی‌زد، زیرا کیف یک شاگرد بزرگ کلاس بود. پیر کیف را در جالباسی گذاشت. لویی گفت: من و مارتی امشب به تو فکر میکنیم. پسر تو خیلی شجاعی. ممنون، ولی من یه دلیل دیگه هم برای اجرای نقشمون دارم. آقای پیشون به شدت مریضه، یعنی زخمش یه چیز دیگه، میفهمی؟ شاید هیچ وقت خوب نشه. بنابراین این موضوع به اضافه سایر چیزا. لویی جواب نداد. چه فایده ای داشت؟ همه حرفایشان را زده بودند. او مبارز بدشانسی بود که نمیتوانست به دوستش کمک کند. ساعت 5 درس تمام شد. آن روز خانم سوشه طبق معمول مهربان و خوش اخلاق بود. هیچ وقت پیر تا آن حد متوجه خوبی‌های او نشده بود. با وجود ناراحتی‌هایی که داشت، مهربانی از حرکات و حرف‌هایش می‌بارید. در هر نگاه و هر نصیحت انسانیتش تجلی می کرد. پیر فکر می کرد که خانم سوشه می تواند شریک خوبی برای زندگی آقای پیشون باشد، ولی او زمانی از راه رسیده بود که آقای پیشون رفته بود. شاید هم هرگز یکدیگر را نمی دیدند. او خوب توانسته بود کلاس آقای پیشون را اداره کند. شاگردهای مدرسه پورتان مر هرگز او را فراموش نمی کردند. حتی اگر دبیرشان باز می گشت و او می رفت. اگر پیر هم دیگر به مدرسه نیاید، آیا او را فراموش خواهند کرد؟ گمان نمی کرد. او دوستانش را خیلی دوست داشت و آنها هم او را خیلی دوست داشتند. فردا خانم سوشه درباره او چه فکر خواهد کرد؟ پیر به او نگاه کرد. دفترها را گوشه میز گذاشت و کتابهایش را بست. درس تمام شده بود. یک روز به پایان رسیده بود. نور غروب به شدت وارد کلاس می شد. دیوارها و میزهای براق می درخشیدند. پیر با انگشت روی کتابهایش ضرب گرفته بود. مردد بود که چه کتابی را با خود ببرد. سرانجام آنچه را لازم داشت برداشت. می خواست با دیگران خارج شود که خانم سوشه او را صدا کرد. چی شده پیر؟ به نظر گرفته می آی؟ خسته یا مریض که نیستی؟ نه خانم. به چی فکر می کردی؟ مقاومت در مقابل او مشکل بود. با وجود این پیر پایداری کرد. به هیچ چیز خانم. پیر میل نداشت چیزی بگوید. خانم سوشه این را فهمید و دیگر اصرار نکرد. می تونی پیش دوستات بری؟ او غمگین به نظر می رسید. پسرک می خواست بگوید از اینکه نمی تواند حقیقت را با وی در میان بگذارد تا چه حد رنج می کشد. ولی سکوت کرد و بیرون رفت. خداحافظ خانم. بچه ها جلوی در مدرسه منتظرش بودند. با تو چی کار داشت؟ هیچ. به نظرش اومده بود که من غمگینم. لویی وفادار هم منتظر او بود. پیر او را مطمئن کرد که چیز مهمی نبوده و در میدان از هم جدا شدند. لویی گفت برای تو بهتره که زیاد با من دیده نشی. با وجود این هنوز نمیخواست او را ترک کند. اشک در چشمانش جمع شده بود. گفت مواظب خودت باش پسر. و ناگهان اضافه کرد صرف نظر نمی کنی؟ نه. پیر و لویی دستان هم را محکم فشردند. نگاهی گویا رد و بدل کردند و سپس لویی تنها ماند. او از ورای پرده اشک هیکل ظریف پیر را که به طرف کلیسا می رفت به زحمت تشخیص می داد. پیر به راهش ادامه داد. در آن واحد افکاری دلیرانه و نوعی تأثر روحش را در بر گرفته بود. مثل همیشه در آخرین لحظه متوجه دودولف شد که کنار درختان زیزفون در آفتاب خود را گرم می کرد. زنبورها در اطراف او وزوز می کردند و عطر دلپذیری در فضا پیچیده بود. دودولف در حاله از نور به رویا فرو رفته بود. پیر می خواست دور شود که دودولف او را دید. لبخند زد و با خوشحالی دستش را به سوی او دراز کرد. همچنان که او را به جانب خود می خواند با کلمات تند و جویده‌ای گفت
به زودی همه چی تموم بشه. تو و من راحت میشیم.
پیر خنده تلخی کرد. دیدن دودولف همیشه او را متاثر میکرد.
تو خوب هستی ولی من بزرگم. به زودی ما خوشبخت میشیم.
پیر سرش را تکان داد. دلش به حال او میسوخت. بدون شک رفتار خشن آلمانی ها فکر او را به کلی مختل کرده بود. با وجود این یک روز دودولف آنها را نجات داده بود. چه کسی میتوانست بفهمد که در مغز این موجود ابله چه میگذرد؟ بالاخره از او جدا شد. دودولف با نگاه و لبخندی غمناک او را دنبال کرد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر کیف بر پشت، همان کیفی که پر از مواد لازم برای انفجار راه آهن بود، با قدم‌های محکم به راه افتاد و بی تفاوت از جلوی آلمانی‌ها گذشت. ساعت 6 پیر تنها بود. مادرش خارج از خانه کار می‌کرد. بعد از اینکه بسته را در اتاقش مخفی کرد، مثل همیشه به درس‌هایش پرداخت و بعد کتاب‌ها را لبخند زنان به کناری انداخت. نمی‌توانست مجسم کند که فردا دوباره آنها را به دست خواهد گرفت. فردا، کلمه اسرارآمیزی که دوردست و نیافتنی شده بود. بین آن لحظه و فردا یک شب وجود داشت، شاید آخرین شب زندگی او. ولی پیر این را باور نمی کرد. بیشتر به نظرش می رسید که واقعی فوق‌العاده او را برای همیشه از گذشتش جدا خواهد کرد و بعد همه چیز آنقدر متفاوت خواهد بود که حتی نمیتوانست حس کند چگونه خود را در زندگی جدیدش باز خواهد شناخت. از آنجا که حوصله‌اش سر رفته بود، تصمیم گرفت به طرف لاسپنیر برود و اوضاع را ببیند. هوا گرم بود. خورشید ماه ژوئن گردبادی از غبار روی جاده سفید به پا کرده بود. پروانه های کوچک رنگ و رنگ کنار گودال پرواز می کردند. دریای باشکوه تا چشم کار می کرد، موج می زد. پیر هوس کرد خود را به دست این امواج بسپارد. مثل همیشه هر وقت که در تابستان از خانه بیرون می رفت، لباس شنا همراه داشت. از سراشیبی به سرعت پایین رفت. فوراً لخت شد و در آب پرید. آهسته شنا کرد تا جایی که دیگر پایش به کف دریا نمی رسید. آن وقت متوقف شد و خود را در اختیار امواج بازیگر گذاشت. در آب فرو رفت، بالا آمد، دست و پا زد، نفسش گرفت و از لذت قرید. دورتر رفت و دوباره آغاز کرد. سرانجام از این دریای ولرم که گاهی جریانی سرد از آن عبور می کرد، خسته شد و آهسته به طرف آن نقطه از ساحل که لباسهایش به شکل توده کوچکی روی آن قرار داشت، بازگشت. روی سنگریزه ها دراز کشید. باد گرم او را نوازش می کرد. ماسه ها پشتش را می سوزندند و حشرات دریا پیرامونش می گشتند. پیر خوابالود بود. همه چیز به چشمش دلپذیر می آمد. وقتی خشک شد، لباس پوشید و آرام و خوشبخت در سربالایی به راه افتاد. تازه به جاده رسیده بود که صدای آشنای موتورسیکلت دوست آلمانیش را شنید. تعجب نکرد. شاید ناخودآگاه برای دیدن او به آنجا رفته بود. سرباز توقف کرد و لبخند زد. پیر به لبخند او پاسخ گفت. مرد دستش را به سوی پیر دراز کرد. دست یکدیگر را فشردند. به نظر می رسید که دوستی این دو موجود را به هم نزدیک کرده است. به هم نگاه کردند. یکی صمیمی و دیگری شرمگین بود، ولی صادقانه لبخند می زد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
Thank you. تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده ها فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
سلام دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ قلب آسیا از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه مروری است بر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان کنونی با روایت نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی محمد کاظم کاظمی. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ قلب آسیا. ما در دهمین برنامه از این سلسله می‌پردازیم به تأسیس حکومت به وسیله احمدشاه دورانی و شکل و شمایل این حکومت و اینکه امپراتوری که این پادشاه تأسیس می‌کنه چه سرزمین‌هایی را در بر می‌گیره و او چه جهانگشایی هایی برای ایجاد این امپراتوری انجام میده. همانطور که در برنامه های قبل هم ما گفتیم، در واقع احمدشاه دورانی را مؤسس کشور افغانستان میدونند. ولی نکته جالب این هست که در زمان خود احمدشاه دورانی این سرزمین به نام افغانستان دانسته نمیشده و خوانده نمیشده. و ما در برنامه قبل اشاره کردیم که در کتاب تاریخ احمدشاهی که در واقع به سفارش خود احمدشاه دورانی هم نوشته میشه، سخنی از سرزمین یا کشوری به نام افغانستان نیست. در واقع در اون زمان وضعیت کشورها و مرزها به این شکلی نبوده که ما امروز میشناسیم. در عصر جدید کشورها یک هویت و مرزهای مشخصی دارند و سلسله های حکومتی یا پادشاهان، رئیس جمهورها، دولت مردان مختلفی بر اینها حکومت می کنند. مرزهای کشورها عمدتاً مشخص و ثابت است. منتها در زمان قدیم این چنین نبوده و ما چیزی به نام کشور با اون مفهوم امروز او نداشتیم. بلکه سرزمین هایی بوده که به وسیله سلسله های شاهی یا دولت مردان یا پادشاهان یا جهانگشایان فتح می شدند و زیر تصرف و تسلط اینها قرار می گرفته و اونها بر این سرزمین ها حکومت می کردن. مثلا فرض می کنیم پادشاهی بوده که بر سرزمین خراسان حکومت می کرده و سیستان و مثلا فرض می کنیم کابلستان یا بخارا یا بلخ. و بیشتر این مرزها بر اساس قلمرو پادشاهی این شخص شناخته می شده. این نکته به هر حال قابل یادآوری هست که حوزه جغرافیایی افغانستان چون از قدیم در معرض برخورد و ارتباط تمدن‌ها بوده و محل جولان جهانگشایان و هر زمانی در دست یک حکومتی قرار داشته، به همین اعتبار نام‌های متفاوتی هم در طول تاریخ داشته. ما کتاب بسیار ارزشمندی داریم از جناب آقای دکتر عبداللعلزاد با عنوان نام‌های سرزمین من و من پیشنهاد می‌کنم برای کسانی که علاقه دارند که با سیر تحول نام‌های این منطقه‌ای که امروز افغانستان نامیده میشه در گذر زمان آشنا بشن، به این کتاب مراجعه کنن. همچنین در کتاب ذکر افغان در آثار بازمانده از دستبرد زمان از آقای دکتر محی‌الدین مهدی هم به این موضوع پرداخته شده و نیز در کتاب افغانستان به روایتی دیگر از جناب آقای شاه محمود نعیمی. و در مجموع اگر ما بخوایم محدوده ای را برای حکومت احمد شاه دورانی تعیین بکنیم که حکومت و هسته مرکزی او در اونجا وجود داره، میتونیم بگیم خراسان، که خراسان البته به مفهوم وسیع و گسترده او که تقریبا تمام افغانستان امروز و بخشایی از ایران را در بر میگیره. چیزی که غیر قابل تردید هست این هست که احمد شاه دورانی بعد از تشکیل حکومت در قندهار به سرعت دایره نفوذ خودش را گسترش میده و برای این کار ظرفیت ها و قابلیت های متعددی داره. یکی از اینها قابلیت های شخصی است. به هر حال شخصی بوده که در دستگاه یک حکومت بزرگ زندگی کرده بوده، تجربه حکومتداری به دست آورده، به مرور زمان ابتکار و حتی نبوغ شخصی برای سیاست و حکومت داشته، مرد جنگ بوده، بسیار دلیر و شجاع و همچنین دارای اون سیاست و کیاست به تعبیری که لازمه پادشاهی یا در واقع جهانگشایی در هر دوره شمرده میشه. از طرفی هم با کشته شدن نادر افشار حکومت مرکزی در ایران فرو پاشیده و قدرت بلامنازعی که بتونه تمام این سرزمین ها رو دوباره در تصرف خودش بیاره وجود نداره بین خاندان افشاری و خاندان قاجار که تازه ظهور میکنن، جنگ و درگیری هایی هست و اینها هم طبیعتاً به احمد شاه فرصت میده که بتونه یک حکومت قدرتمند در قندهار تشکیل بده و کسی مانع و مزاحم او برای ایجاد اون حکومت نباشه. یک مقدار هم منابع مالی به دست میاره، به این معنی که وقتی نادر افشار رفت و هندوستان را تصرف کرد، هندوستان را در واقع خراج گذار حکومت خود کرد. به این معنی که مردم و حاکمان محلی هندوستان ناچار بودند که مبالغی را به عنوان مالیات یا همو باج و خراج بپردازند و بفرستند به حکومت مرکزی در ایران. و این خزانه‌ای که به عنوان مالیات فرستاده می‌شد، اتفاقاً در مسیر راه رسیدن به ایران و به دست نادر افشار بود که نادر کشته شد و این خزانه به دست احمد شاه دورانی افتاد. این هم طبیعتاً کمک کرد که او منابع مالی کافی برای تأسیس حکومت داشته باشه، چون به هر حال یک حکومت برای اینکه زمامداران محلی را مطیع خودش بسازه و از طرفی سپاه و لشکری برای لشکرکشی و برای تثبیت قدرت خودش ایجاد بکنه، نیاز به پول داره و دارایی و منابعی که اتفاقاً از بخت خوب احمد شاه دورانی به این وسیله از باج و خراج هندوستان در اختیار او قرار گرفت و دیگر دولت مردان، فرماندهان و لشکریانی بودند که همراه با احمد شاه دورانی در دستگاه نادری جنگیده بودند، ورزیده شده بودند و بعضی از اینها سالها در هرات با عنوان ابدالیان هرات حکومت کرده بودند و تجربه های حکومتداری داشتند و خود احمد شاه دورانی و مجموعه این رجال و دارایی ها و منابعی که وجود داشت در غیاب قدرت بلامنازع و توانمند دیگری که در منطقه وجود داشته باشه، اسبابی شد که احمد شاه دورانی یک امپراتوری به تعبیری تشکیل بده که یک سرش به هندوستان بود، یک سرش به بلخ و بخارا و یک سر او به نواحی شرقی ایران. و ما در برنامه بعد به امید خدا به این جهانگشایی ها اشاره خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایارتان باد.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان عزیز، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، با سفر چمتالی ما خوش آمدین. این منطقه در حد یک فرمانداری بزرگ در ولایت بلخ افغانستان است. چمتال در غربی ترین مرز ولایت بلخ با جوزجان و سرپل قرار دارد و دیگر همسایگانش چاربولک، بلخ، دهدادی و شلگر است. دارای مزارع کشاورزی و باغهای سرسبز و میوه‌ها و محصولات متنوع. مردمانش علاقمند اسبداری و شترداری است و حتی طایفه ای از ساکنان چمتال را عرب می گویند که البته کلمه ای از زبان عربی را نمی دانند و معلوم نیست که این نامگذاری به چه دلیل بوده. آیا اینان از ممالک عربی به افغانستان آمده و ماندند؟ که لابد با این دوری از جامعه عرب ها باید صده ها پیش آمده باشند. به هر حال ما در چمتال توقف و گردش داریم، لطفاً با ما و گزارشگر ما باشید. در روی نقشه طبیعی افغانستان هم چمتال با رنگ سبز که نماد سرسبزی است نمایش داده شده است. شمال چمتال محل عبور دریای بند امیر است. گزارشگر ما به باغی در چمتال رفته تا با صاحب باغ که مردی تحصیل کرده و کوشاست سر صحبت را باز کند.
شما محترم، السلام علیکم.
سلام برادر،
خوب هستین؟ بخیر، صحت مند، خیر و خیرت، تشکر، قربانتان، زنده باشین، بخیر باشین. نامتان چیست محترم؟
نام ما عبدالغنی است، نام فامیلی ما شراف است.
کاکا عبدالغنی یا حاجی صاحب عبدالغنی. ما که دمی باغ در آمدم، چون پدرم هم دهخان است، دهخانکار است، باغ داره. وقتی نظم و دیسپلین ای باغ دیدم، فکر کردم که در رأسش یک نفری است که یا در بخش زراعت مسلکی خوانده یا بیش از 20 سال 30 سال شاید تجربه داشته باشد. حالا شما بگین که حاجی صاحب تجربه دارین یا مسلکی خواندین؟
ما اول خو اقتش فاکولته زراعت خواندیم.
ماشاءالله. کدام سال؟
در سال 56 از پانزده زراعت پانتون کابل ما فارغ شدیم.
پانتون کابل، ماشاءالله.
دیگه از زمان تالی را ما دیگه مصرف همین دیقانی روی زمینای خودی ما هستیم.
ماشاءالله، ماشاءالله. پس مسلکی خوانده؟
آه، یک مقداری مهاجرت هم داشتیم، مالی بونش باشد مصاحب قبلی یاد کردیم.
خب، ورده اونا یاد کردیم، اگر ما یاد کردیم ما مشکل نداریم. در مهاجرتتان هم در امی بخش زراعت مصرف بودیم؟ بله،
در ایران ما 10 سال در جهاد سازندگی ایران ما در وجه مصرف کار بودیم، در یکی از بلوسفالی های همین استان خراسان.
تجربه ای را که از اونجا کسب کردین حاجی صاحب محترم، اینجا عملا اجرا کردین، نتیجه داد یا نه؟ ایرا
بگید. من آدم که وقتی که مهاجر میشه یک چیزی میآموزه.
بله.
دنیا همینه که هر جایی که بری از اونجا یک چیزی میآموزی. و ما وقتی که 10 سال در ایران تیر کردیم، واقعا از اونجا یک چیزی را آموختیم که در اینجا آمدیم عملا در سایل زمین و زمینداری خودمون بره تطبیق کردیم.
ماشاءالله. در باغتان چی هست حاجی صاحب؟
ما خود هم دیسی گپ سری باغ است. دیسی باغ ما زیادتر سری بادام کار کردیم،
بادام.
سری شفتالو کار شفتالو. کردیم، سری ناک کار ناک. کردیم دیگه سری زردالو هست.
زردالو؟
بله. انواع مختلف در اینجا هست. بیی هست مثلا.
بویی؟ بله. پنج تا شد و انار شش تا.
بله.
یعنی شش نوع درخت عمده.
زیاد هست دیگه.
عمده گفتم.
ما اینجا آلو هست، رنگ و رنگ آلو هست، شفتالو هست، رنگ و رنگ شفتالو، آلو، زردالو هست. چرا هر کدام تنوع داره و رایته گوناگون گوناگون هست که اگه او رقم یاد کنیم خیلی بود.
خیلی. من عمده شد گفتم همین شش هستم.
ما وقتی که 30 سال پیش از مهاجرت آمدیم، ما کوشش کردیم که یک خوریه، یعنی خوریه منظوری میست که ما همین نیالت برای مردم پیوان بکنیم، در اختیار مردم قرار بدیم.
ماشاءالله.
دیگه ما همین کار را کردیم، شروع کردیم در جای دیسی نیال پیواندی بادام، زردالو، شفتالو. باز خود ما شروع کردیم برای مثلا اونجا اگر شما از اینجا دیده نمیشه یک 40-50 جریب زمین ما در حسابی برادری دیگه تنها باغ بادام داریم.
باغ بادام. بادام
رقم مثلا یک 20 جریب شخصا خودی من باغ ناک جور کردیم.
ناک ماشاءالله.
دیگه در پولوش باز کارهای پیمانده که میکردیم در اینجا خودی ما که باغ باغداری ساختیم، باز مردم محل دیگه متوجه شدن که حاصلات باغ نظر در ایسی بعضی محصولات دیگه که میگیرن این فیوای زمین حاصلش بالا. باز اینا بسیار علاقمند شدن، آمدن یکی مراتب تقریبا از کاری ما 30 سال میشه دیگه. در 30 سال شما که متوجه شدین تمام ولسوالی چمتال همه گیش شده
شفتالو.
باغ شفتالو.
شفتالو بر
مردم
پس از برکت شما بوده.
ولی ما سعی بندگی خود کردیم.
آفرین، افتخار میکنم با شما عزیز
باشم. مردم خیلی زیاد از این محصولاتی که از شفتالو میگیرن، از بعضی محصولات دیگیشون میگیرن، خیلی زیاد راضی هستن.
بسیار زیاد تشکر عزیز صاحب محترم. فقط ما زیاد وقت شما رو نمیگیرم چون قبلا هم زیاد مصروف بودین. یک پیش ناک میریم، یک پیش شفتالو میریم. در رابطه با ناک کم معلومات بودین و در رابطه با شفتالوی که ما اول ناک میریم یا شفتالو؟
ناک میریم.
میریم آجی سای محترم. چی یک جایی سنتی آجی سای محترم جور کردین؟ ما از امو دور که دیدم خیلی خوشم آمد.
اینی یک دستگاه هست.
خوش.
این دستگاه مقصود برای از این است که ما وقتی که خس و خاشاک و هر چیزی که از شاخبری جمع میکنیم،
خوش.
باز به این دستگاه میتیم، این دستگاه او را کلن ریز میکنه. باز دیره که مخلوط میکنیم، بعدن زیر پلاستیک کمپوست. کسایی که دیگه قسمت ها تجربه داشته باشند باز اونا متوجه میشن که ما چی میگیم. باز زیر وقتی که شما یک مدت زیر تخمیر کردین، باز از دوباره از اون جایی که ایراد ذخیره کردین و این کارا را سرش عملیات انجام دادین، باز زیر باز دوباره در باغ شما پخش میکنین تا اینکه او
این باز امیرشی درخت قوی میسازه.
بله. این
مثل کودی که میواره
از کودی کیمیایی به مراتب باز بالاتر میشه.
واه واه واه. اولین بار است که موضوع را میشنویم. آجی
صاحب یک مکمل است. برای این چیزی که ساخته میشه
این طبیعی است.
این باید که داده شد بعدن در پولوش باید کودی کیمیایی باید مصرف شد.
خوش خوش
آجی صاحب. در باغ باغداری و زمین زمین.
اینجا ما یک جای دیدم، ما فکر کردم که خندق است. آخری خندق است یا چی است آجی صاحب؟ نفهمیدیم اینجا.
اینا خواستان من اینا برای چیز جور کردیم، برای حوض جور کردیم.
خوش.
ولی ما تا حالی را ما در این همین کارهایی که پیشتر گفتم که ما
او را عملا انجام میتیم.
ولی یک کمپوست بازی همین چوبایی که شما میبینید.
خوش.
این چوبا همه جمع‌آوری شده بعدن این را میتیم در دستگاه.
این را باز در کدام فصلی کار انجام میتیم؟ این
کار را در همین بعد از این صورت میگیره دیگه. همین میزان همین